بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما همونطوری که در جلسه قبل مطرح شد، بررسی نظریه ایست که نویسنده کتاب هرمنوتیک و کتاب و سنت درباره مسئله فهم و تفسیر متون مطرح کردن. همونطوری که اشاره شد، بخش اول این کتاب مشتمل هست بر نوشته هایی، سخنرانی هایی یا گفته هایی که جامع مشترک آنها همین مسئله است که فهم متون و مخصوصا متون دینی، کتاب و سنت چگونه انجام می گیرد و پیش فهم ها و مبانی فهم متون دینی چیست. در اولین فصل این کتاب تحت عنوان فرایند فهم متون، مباحث کلی درباره تفسیر و مقوله فهم و مطالب مربوطه به این دو مطلب را بیان کردن، این کلیاته، ولذا لازم است که ما به این قسمت مباحث مقدماتی و کلیات ابتداءً بپردازیم. اولین مطلب این است که اصولاً تفسیر چیست؟ ماهیت تفسیر چه چیز است؟ رسالت تفسیر و غایت تفسیر کدام است؟ از تحت این عنوان حالا این بحث را مطرح می‌کنیم که چیستی و رسالت تفسیر. عبارات کتاب را من بازنگاری کردم به صورت مختصر خدمت شما ابتداءً عرض می‌کنم، بعد محورهای مطالبی را که مطرح شده مشخص خواهیم کرد و درباره اونو بحث میکنیم. تفسیر عمل ویژه ایست که با یک متن یا گفتار انجام میشود و در مقابل تبیین قرار دارد. اولین نکته ای که حالا اینجا مطرح شده اینه که ما در برخورد با یک نوشته یا یک گفته دو موضع میتوانیم بگیریم، به دو شیوه میتوانیم عمل کنیم، یکی شیوه تبیین و یکی شیوه تفسیر. حالا فرق اینها چیست؟ با یک متن یا گفتار به دو شیوه میتوان برخورد کرد، یکی شیوه تبیین و دیگری شیوه تفسیر. در شیوه تبیین، تبیین متن به عنوان یک پدیده، در شیوه تبیین متن به عنوان یک پدیده تلقی می شود و چگونگی تحقق آن مورد نظر است که از طریق بیان اسباب و شرایط و روابطی که منشأ پیدایش آن شده اند انجام می شود. اما در روش تفسیر، غرض فهمیدن و شفاف ساختن معنای متن است. خب ببینید، تفسیر با تبیین چه نسبتی دارند؟ ما اگر خواسته باشیم یک متنی را مطالعه کنیم، از منظر تبیین یا از منظر تفسیر، این دو مقوله جدا هستند و هر کدام یک شأنی داره، یک ضابطه ای داره. پس یک بحث اینجا بحث نسبت ما بین تبیین و تفسیر یک مسئله است که ما اگر بخوایم تفسیر را عمل تفسیر یا شیوه تفسیری نسبت به یک متن را ببینیم، او را در مقایسه با روش و شیوه علمشار خدمت شما تبیینی میبینیم. یک روش تبیینی داریم و یک روش تفسیری. روش تبیینی این است که این متن یک پدیده است، ما به عنوان یک پدیده بهش نگاه کنیم، بگیم این کتاب، این مقاله، این جمله، این گزاره، بالاخره این چیزی که در اختیار ما هست، این سخن یک پدیده است و هر پدیده ای بر اساس یک سلسله علل و عوامل رخ میده. اگر ما این کار رو بکنیم، علل و اسباب و شرایط و روابطی را که به پیدایش این پدیده، یعنی این گفتار، این نوشتار منتهی شده، به این میگن چی؟ به این میگن طبیعی. این تفسیر نیست، این پدیده شناسی است. همونطوری که در علوم طبیعی درباره پدیده های طبیعی و چگونگی پیدایش آنها بحث می شود، می شود راجع به یک متن نیز از این منظر نگاه کرد. پس این تفسیر نیست. تفسیر کدومه؟ تفسیر این است که ما متن را نه به عنوان پدیده، نه، متن را به عنوان بیانگر بودن یک معنا و ارتباط اون با یک معنا مطالعه کنیم. پس ما اگر متن را به عنوان یک پدیده بنگریم و طبیعی اون را بررسی بکنیم، میشه طبیعی. به عنوان یک پدیده ایست که یک سلسله علل و عوامی داره. به چه قصد این آقا این را نوشته است، در چه شرایطی بوده است و امثال اینها، میشه طبیعی. اما اگر بگوییم که این متن چه معنایی را در بر داره، میشه تفسیر. پس مقوله تفسیر سر و کارش با معنای متن، نه با پدیده شناسی متن. این مطلب اول تا اینجا. بله، تفسیر بر این پیش‌فرض مبتنی است که خواندن یا شنیدن یک متن یا گفتار، گرچه مدلول کلمات و جملات آنها معلوم باشد، آنچه را متن و گفتار در خود پنهان دارند آشکار نمی‌گردند و این امر پنهان را تنها با تفسیر می‌توان آفتابی و برملا کرد. خب، حال ما وقتی می‌خوایم یک متن را تفسیر کنیم، یعنی به دنبال معنای متن هستیم، پیش‌فرض ما چیست؟ پیش‌فرض ما این است که این متن یک معنای مستور و پنهان دارد که آشکار نیست. هرچند واژگان این متن مدالیلشان روشن باشد، هیچ ابهامی در کلمات نباشد، مدلول متن واضحه اما معنای متن پنهان است. الفاظی که متن از اونها شکل گرفته الفاظی هستن که مثلا گفته از احل الله البی، کلمه احل معناش معلومه، کلمه بی معناش معلومه، کلمه الله معناش معلومه، اما این تفسیر میخواهد در این حال. حرم الربا، کلمه حرمه معناش روشنه، کلمه ربا هم معناش واضحه، اما در این حال این تفسیر میخواهد. نوید عقیم و صلات، کلمه عقیمو معناش واضحه، کلمه صلات هم معناش واضحه. این مدالیل این واژگان به این ساختار واضحه. عقیمو سری امر هست، هیئتش امر هست، امر هم ظاهره در وجوب هست، اینا ما میدونیم، اینا واضحه، اما این تفسیر نیست، این تفسیر میخواه. پس نکته دوم این میشود که حالا اولا تفسیر با تبیین فرقش واضحه، تفسیر غیر از تبیین. ثانیاً تفسیر به دنبال کشف و آشکار کردن و هویدا کردن معنای مذکور و پنهان است. ولو این که الفاظ متن واضح باشن. این هم یک مثلا هم مثال هایی هم که من هم مثال هم ایشون نیست ولی من در توضیح مثال هستم. این امر پنهان را تنها با تفسیر میتوان آفتابی کرد. بنابراین فهمیدن معنای یک متن در گروه تفسیر آن است. متن را اگر ما بخواهیم بفهمیم، یعنی معناش را پیدا بکنیم، بدون تفسیر نمیشود. فهم هر معنایی خواه نص باشه، ظاهر باشه، کلمات واضح باشه، کلمات مبهم باشه، به اون ربطی نداره. بحث مدلول غیر از معناست. تفسیر سر و کارش با مدلول نیست، سر و کارش با معناست. ولو متن مدلول الفاظ و ساختار مثالی که عرض کردم روشن باشه. معنای هر متن یک واقعیت پنهان است که باید به وسیله تفسیر آشکار شود. در واقع متن به وسیله تفسیر به سخن می آید و آن که را در درون خود دارد بیرون می دهد. اینم بس یک نکته معلوم شد دیگه. نسبت در واقع الان من بعد به اینو بر می گردم، یعنی نیازه به تبیین بیشتر داره. فعلا این بحث کار ما اینه که این مطالب رو قدر پرورش بدیم تا شفافتر روشن‌تر بشه. پس اولا یک مطلب نسبت ما بین تبیین و تفسیر شد. یک ثانیا نسبت تفسیر با معنا شد و اینکه تفسیر با مدلول ارتباط نداره، تفسیر با معنا سر و کار داره. چه بسا مدلول کلام واضح اما معنای کلام پنهان، به تفسیر میخواد این معنا رو روشن. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که حالا تفسیر با دلالت چه نسبتی داره؟ دلالت آیا دلالت کردن متن بر معنا همان تفسیر است یا نه خیر؟ این علاوه بر دلالته. این عبارتی که خدمت شما میخوانم جواب این سواله که نسبت ما بین تفسیر با دلالت چه نسبتی است. دلالت متن بر معنا در پرتو عمل تفسیر حاصل میشود. یعنی متن دلالت میکنه بر معنا، اما نیاز به چه داره این دلالت؟ نیاز به تفسیر داره. درست است که دلالت متن بر معنا با مکانیسم قواعد دلالت ارتباط دارد. یعنی یک قواعدی ما برای دلالت داریم که حالا دلالت تصوریه است، تصدیقیه است، قواعد عقلایی هست، ظاهر کلام اینجوره، نش اگه باشه اینجوره، عام اینجوره، اصالت الحقیقه داریم، اصالت مثلا عدم نقل داریم، اصالت العموم داریم، اصالت اطلاق داریم. این همیشه قواعد چی؟ قواعد دلالت. بله، اما قواعد دلالت به خودی خود معنا را در اختیار ما قرار نمیده. در این حالی این قواعد هست، اینا دقت بفرمایید، دلالت متن بر معنا در پرتو عمل تفسیر حاصل میشود. درست است که دلالت متن بر معنا با مکانیسم قواعد دلالت ارتباط دارد، ولی آن اهرم که کار دستگاه دلالت را ثمر بخش می سازد عمل تفسیر است. ولی ما این قواعد دلالت را هم داریم، قواعد عقلایی. این اصولی که حالا من اشاره کردم در بحث‌های اصول فقه، اصول الفقه معمولا مطرح می کنند، قواعد عقلایی حاکم بر محاوره. ما یک قاعده به نام اصالت العموم داریم، یک قاعده دلالت، اصالت اطلاق داریم، اصالت ظهور داریم، امثال اینها. این قواعد دلالت بدون تفسیر اینا مفید فایده نیست. باید میفهم اینا نکاتش که باید روشن بشه یعنی چی. ولی اون اهرم که کار دستگاه دلالت را ثمر بخش میسازد عمل تفسیر است که از مفسر ناشی میشود. قواعد دلالت به زبان و سخن مربوط است. قواعد دلالت مربوط به زبان و سخنه، ولی تفسیر کاری است که فهمنده متن مفسر انجام میده و از طریق آن دلالت را منشأ اثر میسازد. دلالت که متکی هست به قواعد دلالت با عمل تفسیر اثر میکنه، یعنی بدون عمل تفسیر قواعد دلالت نیز خنثی هستند نسبت به اون معنا. اگر تفسیر انجام نشود هیچ متنی خود به خود معنایش را ظاهر نمیگرداند، ولی اون که معنای واژگان واضح باشه دعوی عرض کردیم قواعد دلالت همونجا همه مشخص هستن، بازم نیازه به تفسیر. هیچ کس بدون تفسیر هیچ معنایی را نمیفهمد و ما نه تنها برای فهمیدن هر متن بلکه حتی برای فهمیدن سخنان و رفتارهای عادی و روزمره دیگران آنها را به گونه تفسیر میکنیم. یعنی میشه مطلب چهارم، این مطالب را محورها در نظر شریفتون باشه. اول نسبت ما بین تفسیر و تبیین، دوم نسبت ما بین مدلول و معنا، سوم نسبت ما بین تفسیر و دلالت، این شد سه تا مطلب. چهارم گستره تفسیر، یعنی تفسیر به چه چیز مربوط میشه؟ آیا صرفا به یک متن مکتوبه یا نه فراتر از متن مکتوبه؟ الان که من دارم صحبت میکنم شما دارید کار تفسیری نسبت به این سخنان بنده انجام میدهید، شما هر کدام الان در موضع مفسری و عباراتی را که بنده دارم بیان میکنم فهم شما نسبت به معانی این کلمات و سخنان بنده بر اساس عمل تفسیر انجام بود، کما اینکه رفتار ما هم در پرتو تفسیر معنا میشه. کارهایی که انجام میدیم غیر از گفتار ما، غذایی که میخوریم، سفری که میرویم، برمیشود که کمکی که میکنیم و دیگری، تمام اینها در اساس تفسیره. پس گستره تفسیر فراتر از متنه، فراتر از متن است، یعنی کلام گفتاری را هم شامل میشه نه فقط کلام نوشتاری. یک و ثانیاً فقط به مقوله سخن مربوط نیست، حالا چه گفتاری باشه و چه نوشتاری، بلکه فعل انسان را هم، افعال روزمره آدمیان را هم شامل میشه. تمام اینا در حوزه و در قلمرو تفسیر قرار دارن. این هم شد تکیه مطلب چهار مطلب که گستره تفسیره. بله، ما بر روند فهمیدن سخنان دیگران خوب، این مطلب دیگری است. الان میخوانم ببینید شما از این چیز استفاده میکنید. ما بر روند فهمیدن سخنان دیگران در حقیقت هر سخنی را در اون جایگاه از زندگی که اون شخص با آن مربوط است قرار میدهیم و به این نحو آن را تفسیر میکنیم. این میشه مطلب پنجم. مرجع تفسیر چیه؟ و شما نمیخواید سخن را تفسیر کنید، متن را تفسیر کنید، عمل را تفسیر کنید، و چه ملاکی، چه مرجعی داره، چه ملاک و معیاری داره؟ میگوین زندگی، زندگی گوینده، زندگی صاحب رفتار، صاحب گفتار. وقتی شما میخواید یک متنی را، یک سخنی را تفسیر بکنید، کلام و فعل را برمیگردانید به زندگی که این شخص در اون زندگی قرار داره، تجربه میکنه. این میشه تفسیر. پس تفسیر سخن دیگران یعنی بازگردوندن سخن دیگران به تجربه زندگی آنها. حالا اسم براش بولن نه، یه مقدار این فراتر از بحث شأن موضوع به این هاست، برمیگردم به این ها. من فعلا میخوام به شما حل بکنم که دیروزم اشاره کردم این مطالب خیلی همینجور آمده، ولی وقتی که بخواید دقت بکنی اینا چندین مسئله هست، این مطلبه و کسی اگر خودش اطلاعات در حوزه این علم و مباحث نداشته باشه اصلا پی نمیبره به اینکه این چقدر حالا مطلب اینجا هم میره گفته شده و رسته. مطلب زیادی، این مطلب پنجمه که یعنی ملاط تفسیر چیست، مرجع تفسیر چیست. ایشان میگویند که تفسیر کردن یک قول یا یک فعل یعنی بازگرداندن این سخن و این رفتار به اون زندگی و اون تجربه ای که صاحب این سخن در او قرار داره، که خواستگاه این سخن هست، خواستگاه این فعله. اگه شما بخواید یک فعل را یا قول را تفسیر بکنید، باید برگردانید تجربه زندگی گوینده و صاحب این فعل را او را پیدا بکنید. این چه تفسیر؟ اینم پس بنابراین شد در حقیقت مرجع تفسیر یا به عبارت ملاک و معیار تفسیر. اینم شد یک مطلب، مطلب پنج. بله خب طبعا شما میخواهید هم معنا را بفهمید، منتها معنای او را میخواهید ببینید که تفسیر کرده. این اصطلاحا نمیگن تفسیر، و اون باید هم تفسیره. بله لذا شما ملاحظه کرده در همین صدا و سیما یا سیما معنا میگه تفسیر روز، اخبار ساعت ظهر که میگه، ساعت ظهر میگه، بعد این تفسیر روز اون تحلیل دیگه، یک پدیده یک کاری یه جای رخ داده، گفتاری کرداری او را تفسیر میکنه. این همینه دیگه، این در واقع حالا بحث ترمینولوژی که برای این ها پنج مطلبی شد که از صفحه 13 تا 16 حالا مدرک هم خواهید داشت بفرمایید بعد رجوع کنید خودتون صفحه هرمنوتیک کتاب و سنت صفحه 13 الی 16. من البته با سبک و سلیقه خودم این عبارات را بازنگاری کردم، تفسیر کردم، جلو عقب بردم، ولی البته به اصل مطلب هیچ لطمه وارد نکردم. سعی کردم که اون محورهای مطلب را تو این عباراتی که بازنگاری شده بیان بکنم. این شد پنج مطلب. بله یک مطلب دیگری هم اینم خدمت شما عرض کنم، اجازه بفرمایید که این کاملا حتی مطلب ادا شده باشه، امانت در نقل. خب مطلب ششم به گونه ای حالا نتیجه گیری این بحثای قبل هم میشه، ولی به هر حال خودش مهمه. تفسیر، تفسیر متن یعنی به انگیزه فهم آن در چند امر استوار است. متن رو که ما میخواییم تفسیر بکنیم یعنی معناش رو بفهمیم، این مبتنی بر این چند امره. حالا من اینا رو نام میبرم. یک متن معنای ویژه‌ای دارد. این یکی. خب از اینجا معلوم میشود که نویسنده محترم این کتاب قائل به تعدد معنا یا نسبیت معنا نیست. این را باید در نظرمون باشه. فعلا طبق این مطلبی که اینجا بیان کرده ام، ایشان حرف امثال گاوامر را قبول ندارند، یعنی طرفدار اون دیدگاه نیستن که متن فی نفس الامر معناهای متعدد در عرضها، چون در طول که از بحث خارجه، معناهای متعددی که در عرض باشن. نه که متن معنای ویژه‌ای دارد. این حدود طبعا این شد یک مطلب. دو، معنای ویژه‌ی متن آشکار و بدیهی نیست. درسته که متن یک معنای خاصی داره، اما این آفتابی و آشکار و بدیهی نیست که نهانه. پس این هم شد مطلب دو. سه، فهم معنای ویژه‌ی متن فقط با تفسیر امکان پذیر است. قبلا گفت شد. پس اولا این متن معنای ویژه داره در نفس الامر، توجه فرمایید. اینجا نیست که معنای نسبی باشه، نسبیت معنا را ایشون معتقد نیست. این معنا آفتابی و هویدا و بدیهی نیست، توجه فرمایید. پنهان. خب سه، حال که پنهان است باید آشکار بکنیم. راه آشکار کردنش چیه؟ تفسیره. این شد مطلب سوم. چهار، هر متنی وجوه متعددی دارد. این در مقام اثبات با غیر از اونیست که گفتیم که یک معنای ویژه داره، مقام ثبوت بود. در مقام اثبات که مفسر با متن مواجه می شود، اینجا وجوه متعددی چند وجهی به اصطلاح. متن در مقام ثبوت چند وجهی است، یعنی احتمالات متعددی درش داده میشه، لذا تفسیرهای متعددی را برمیتابد. من یک مطلبه باید میفهمید در فهم هر متنی وجوه متعددی دارد و معانی گوناگونی در مورد آن احتمال داده میشود، برای اینکه تناقض با او پیدا نشه، تعارض با اون مطلب قبل از کردم راه حل نشه، از اون مقام ثبوت این مقام اثبات. خب و مطلب پنجم، وظیفه مفسر آن است. خب مفسر چه شأنی داره و چه رسالتی؟ وظیفه مفسر آن است که معنای درست متن را تشخیص دهد. پس ایشان قائلن که معناهای متن بعضی درست و بعضی نادرسته، یک معنا فقط میتونه درست باشه، اونایی که در عرض هستن یک معنا. مفسرم باید بکوشه تا اون معنای درست را پیدا بکنه، بله که معنای درست متن را تشخیص دهد و آن را انتخاب و توجیه نماید، بگه بله از نظر من در بین این دو یا سه یا چهار وجه این وجه درسته، انتخاب کنه، بعدم توجیه کنه و دلیل برای آن را بکنه و تفسیرهای نامناسب و نادرست را کنار بگذاره. این هم راجع به این مطلب، همون مدرک همون است که عرض کردن از صفحه 13 و 16. این مطالبی بود که محورهای مطالبی است که بیان کرد. حالا ما برمیگردیم به این مطالب را که من خدمت شما دسته‌بندی کردم، هر کدام را تبیین. این در واقع شد امر ششم. بله قسمت هایی از این امر ششم که خودش پنج تا بند داره، این بعضی هاش نتیجه همون بحثای قبله، بعضی هم تازه است، به هر حال خود یک مطلبی است. خیلی این تا اینجا ما این رو نقل کردیم و همین مقدار هم اگر شما به کتاب رجوع بفرمایید دارن انشاءالله رجوع میکنید دیگه، میبینید که در آوردن اینها هم از متن باید چند بار آدم متن رو بخونه و برش تخلط پیدا کنه که بتونه اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنه. بله خب آیا این مطالبی که بیان شد در رابطه با تفسیر و در رابطه با فهم، اینها رو ما قبول داریم یا نداریم؟ تحقیقش چیست؟ حالا به تدریج بیان میکنیم. فی جمله اینها مطالبی است که مطالب درستی است، روی هم رفته، مطالب قابل قبولی است، مطالب علمی است، اما یه مقدار نیازمند به توضیح و تبیین برای اینکه اینا روشن بشه. حالا به ترتیب ما اینا رو بررسی میکنیم، اگر هم جایی انتقادی هم بود عرض میکنیم، ولی غالبا این قسمت از بحث جنبه انتقادی نداره، بیشتر جنبه تبیینی و توضیحی و تشریحی داره. من نمیخوام اینا رو شرح بکنم. خب مطلب اول چه بود؟ نسبت ما بین تبیین و تفسیر. اولا در زبان انگلیسی برای کلمه تبیین و تفسیر دو تا واژه هست که این آیان هم که خب بحث میکنن ناظر به اون دو کلمه انگلیسی در این مورد هم ناظر هست، نظر دارد. تبیین یا توضیح یا تبیین، توصیف هم داری میگن، توصیف، تبیین، اینا کلمه explanation، explanation در زبان انگلیسی به معنای تبیین و این واژه را به کار میبرم. اما در مورد تفسیر interpretation، کلمه اش اینه، interpretation. پس واژه interpretation در زبان انگلیسی به معنای تفسیر، گاهی هم میگن تعلیل، البته این کلمه را هم نویسندگان ما که این لفظ interpretation را ترجمه کردن، گاهی ترجمه کردن به تفسیر، گاهی هم تعلیل. شما لذا این کتاب های در بحث هرمنوتیک را بخوانید، گاهی میگن تعلیل متن، گاهی گفتن تفسیر متن، گاهی گفتن تفسیر و تعلیل متن، هر دو ترجمه این کلمه است interpretation، ترجمه اینه. حالا بعضی آمدن این لحظه را معادلش را تفسیر آوردن، بعضی ها تعلیل آوردن، بعضی ها هر دو را آوردن، دو تا که احتیاط کردن جمع کردن گفتن تفسیر و تعلیل. پس یکی اکسپلینیشن هست، یکی اینترپریتیشن. خب در مورد این که علوم طبیعی با علوم انسانی چه تفاوتی دارن؟ میدانید دیگه علوم را تقسیم میکنن به علوم طبیعی و علوم انسانی. البته مقصد چی آقا؟ مقصد این تقسیم که میگوین علوم طبیعی داریم، علوم انسانی داریم، مقصدش علوم تجربی است. مقصد علوم تجربی یعنی علومی که بر اساس فرضیه مشاهده و آزمون استوار هستن، این علوم تجربی. علوم بعد اکسپریانس به اصطلاح، اکسپریانس این تجربه دیگه. علوم تجربی یعنی علومی که این سه مقوله درش هست، مشاهده و فرضیه و آزمون. این علوم تجربی دو دسته می شود. یک دسته را میگوین علوم طبیعی، یک دسته علوم انسان. علم هیئت از علوم طبیعی است، نجوم، ستاره شناسی. علم فیزیک از علوم طبیعی است، جزو رأسه های علوم طبیعی است، خیلی شاخص. علم شیمی از علوم طبیعی است، زیست شناسی از علوم طبیعی است، فیزیولوژی از علوم طبیعی است، این علوم طبیعی است. اما علومی مثل قامش از خدمت شما که روانشناسی، مثل جامعه شناسی، مثل اقتصاد، مثل سیاست، اینا رو میگن علوم انسانی. البته گاهی هم تقسیم خلاصی میکنن، حالا اینا خود پس میگن علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، یعنی مثل جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست و اینها را به عنوان علوم اجتماعی ازشون یاد میکنن، ولی گاهی هم همه اینها را علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی میگن. خب جامعه مشترک این هم تجربه پذیر بودن است که گفتیم تجربه بر قوامش به مشاهده و فرضیه و آزمونه. این هم در علوم طبیعیه و هم در علوم انسانی یا اجتماعی. فرق اینا چیست؟ یکی از فرقهایی که گذاشتن ما بین این دو این است که علوم طبیعی با تبیین و توصیف سر و کار دارند، اما علوم انسانی با چی؟ با تفسیر. اینترپریتیشن مال علوم انسانی هست، اکسپلینیشن مال علوم طبیعی. این یک بیانی دلیل کرد. نخستین کسانی هم که این مطلب را مطرح کرده این فیلسوف و دانشمند آلمانی یعنی آقای ویلهلم دینفری هست، متوفای 1911 میلادی، معاصر آقای ماکس وبر جامعه شناس معروف آلمانی، معاصر آقای همشرطی ویلیام جیمز، اونم ظاهرن 910 خورد کرده، اینا معاصر بودن. ویلهلم دینفری یکی از نظریه پردازان شاخص هرمنوتیک هم هست در ذهن. حالا قبلا هم که بحثای مقدماتی داشتیم و عرض کردیم آقای دینتال یکی از چهره های درستا نقطه عطف‌های در هرمنوتیک به شمار میره و اصولا ایشون مدعی این بود که البته پیش‌فرض و بحثش این بود به دلیل اینکه این علوم طبیعی در غرب رشد سریع و نقش چشمگیری در زندگی بشر داشتن، مثل مثلا خب فیزیک و ستاره شناسی و اینا رشد کردن خیلی، این تلقی به وجود آمد که اصولا علم راستین، علم واقعی، علم حقیقی یعنی علوم طبیعی هست. یعنی هر علمی که بتواند از این روش پیروی بکنه علم واقعی است و الا نمیشه خیلی بهش بها داد. آقای دیلتای معتقد بود که علوم انسانی کم ندارند از علوم طبیعی. شما به این معنا که علوم انسانی از نظر اعتبار نظریه هاشون کم از علوم طبیعی ندارند. گفت درست است که علوم طبیعی یک امتیاز داره و اون امتیازش این هستش که کاملا در دست عالم قرار میگیره، چون یک پدیده طبیعی دارای تخمین، دارای انتخاب، دارای اراده، احساس، عاطفه نیست که هر لحظه تحت تاثیر یک هیجان قرار بگیره، یک تصمیم بگیره، یک اختیار بکنه، شما نتوانید پیش بینی کنید. نه، چیز بی جان نیست. پدیده طبیعی از آن نظر که بی احساسه، عنصر انتخاب و اراده و احساس و عاطفه ندارد، کاملا دست آموزه به اصطلاح برای عالم پی بردن به رازهاش راحت تره. اما وقتی که مقوله انسان میشه، اراده هست، انتخاب هست، احساس هست، هیجانات هست، نمیشه مشکلی حساب باز کرد. گفت درسته علوم طبیعی اون امتیاز داره، بالعکس گفت علوم انسانی هم یک امتیاز دارد. آن چیز آن این است که در علوم طبیعی بین عالم و معلوم تباین وجود داره. عالم یک موجودی صاحب اراده و شعور و احساس، در حالی که معلوم یک پدیده فاقد همه اینها، بینونت اونجا حاکمه. اما در علوم انسانی ما بین عالم و معلوم تشابه و خلقیت و همدلی وجود داره. یعنی هر انسانی دیگری را هم به گونه‌ای تجربه میکنه، بخاطر اینکه این انسان ها یک جهات وحدتی در وجودشون هست. این میدونه عاطفه یعنی چی، میدونه احساس یعنی چی، میدونه انتخاب یعنی چی. خلاصه این مبنای آقای دلتایس که ایشان آمد تصمیم گرفت که برای علوم انسانی یک متدولوژی که برابری بکند با متدولوژی علوم طبیعی خودش تعیین بکنه. این چهره شاخص این میدان آقای دلتایس. و لذا آمد گفت ما به جای تبدیل تسخیر داریم. عالمان علوم طبیعی شما تبیین دارید، لنا تسخیر. تسخیر جایگزین تبیین میکرد. این را آدم جدا کرد. علوم طبیعی با مبولی تبیین سر و کار دارد، چگونه رخ میدهند، اما علوم انسانی با چه قصدی دارد، انگیزه چه بوده، دنبال این میگرده، چگونه رخ داد کاری نداره، چرا رخ داد. ببینید این بحث دقیقی است. حالا یک تو پرانتز عرض بکنم خدمت شما، قبل از اینکه این مطلب را آقای دلتایس حالا به سبک جدید مطرح بکنه، از قدیم این مسئله بود که ما یک تبیین قایی داریم و یک تبیین چی؟ تبیین به اصطلاح طبیعی داریم، قاعدی داریم، علی داریم، علی و محلولی. اونایی که طرفدار تبیین قایی بودند دنبال چی میگشتند؟ دنبال قصد میگشتند، قایت میگشتند. چرا؟ یک سؤاله. چگونه؟ یک سؤاله. قدیم اینجور میگفتند، میگفتند که فلسفه به چرا سر و کار، با چرا سر و کار دارد، علم با چگونگی سر و کار دارد. آقای دلتایس حالا به فلسفه نمیپردازه، متافیزیک، چون خیلی از هم معتقد نیست. فلسفه ایشان فلسفه زندگی هست، نه فلسفه متافیزیک. دقیق میفرمایید. لذا آمده تمایز رو اینجور انداخته، گفته از در علوم انسانی سر و کار عالم با اینی که انگیزه این کار و این سخن و این فعل و این عمل چه بوده است، این انگیزه رو پیدا میکنه. این حرفی که الان نقل کردیم خدمت شما از کتاب هرمنوتیک که خدمت شما عرض کردم، که گفتن که تبیین ما با متن که برخورد میکنیم، یک برخورد این است که او را تبیین بکنیم و یک برخورد این است که او را تفسیر بکنیم، ریشه از همین است که خدمت شما هست. اگر شما متن را به عنوان یک پدیده که بر اساس یک سلسله علل و عوامل به وجود میاد مطالعه کنید، این میشه پدیده شناسی. مثل اینکه شما نور مطالعه کنید، پدیده نور یا حرکت یا صدا یا یک خاصیت محیطی امثال اینها، این میشه چی؟ این میشه طبیعی، نگاه طبیعی، نگاه طبیعی. اما اگر ببینید که این متن چه معنایی را در متن خودش داره یا بیانگر چه معنایی است، میشود تفسیر. این همان حرفی است که گفتن که ما بین علوم طبیعی و ما بین علوم انسانی یک فرق شاخصی وجود دارد به نام تبیین و تفسیر. پس این سخن نویسنده محترم کتاب مبتنی هست بر این دیدگاه که ما قلمرو تبیین را از قلمرو تفسیر جدا بکنیم، بین اینها بگوییم تباین برقرار هست. این یک نظریه است. آیا این نظریه درسته؟ قبول دارن همه یا لا قبول ندارن؟ درسته درست نیست؟ از باب این که این را قبول دارن یا نه، خیر متفقر رای نیستن که این نقد داره. دارن همین آقای ماکس وبر و بعضی ها ناقد این حرف هست، میگن مرز کشیدن و تباین ما بین علوم طبیعی و علوم انسانی که اونجا فقط تبیین است و اینجا فقط تفسیر است، نه چنین مرزی ما نداریم. تعجب هم دید. بنابراین خود مسئله از نظر صاحب نظران محل کلامه. قبلا اگه یادتون باشه تو بحث بولتومان یک مطلبی از طرفداران رومانتیک یا رومانتیسیزم نقل کردیم. یک جنبشی به وجود آمد در همون غرب که اینا معتقد بودن جهان طبیعت صرفا بر اساس علت و معلول و قواعد ماشینی تفسیر نمیشه و تبیین نمیشه، بلکه همین جهان طبیعت هم آکنده از یک سلسله اسرار و رازها و اموری است که با احساس میشه به اونها نزدیک شد، نه با عقلانیت ابزاری و عقلانیت تحلیل علمی مکانیکی. این نظریه بوده تعریف فرمایید. لذا در اون قسمت قضیه که ما بگوییم در حوزه پدیده های طبیعی تفسیری وجود نداره، این مقدار محل کلامه. اضافه در همه اینها من رو یک نکته دیگر هم میخوام عرض کنم. از کلم بود دیدگاهه. حالا یک نکته ای هم ما اینجا باید مد نظر باشه، نکته خیلی مهم نیست. اون چیه؟ اصولا امثال آقای دیلتای و این متفکران غربی که نظریه پردازی کردن، اینها یا بعضی هاشون اصلا معتقد به متافیزیک و جهان بینی الهی نبودن، یک عده اینجور بودن دیگه، ماتریالیست بودن، و یک عده هم که معتقد به متافیزیک بودن اما تفکر آنها اومانیستی بوده، یعنی غفلت از یا بی‌اعتنای به متافیزیک بودن. این نکته خیلی مهمیه. یعنی ما مسلمان ها، حالا ما حوزوی ها، دانشگاهی ها، فرق نمی کنه، کسانی که توی این مقوله ها درگیر می شون به نظر حقیر خرسوزنی اگر از این قضیه غفلت شود، اون وقت ما می شویم در همون مسیر قرار می گیریم که اونا هم رفتن، همون جاده رو سیف هم کرد ناخودآگاه ها، بدون اینکه توجه داشته باشیم. همیشه باید مد نظرمون معنا باشه که ما چون به یک جهان بینی الهی معتقدیم، کل جهان را فعل یک فاعل مرید و مختار و عالم می دانیم. اون وقت لذا اینجا با هایدگر مثلا نزدیک میشیم. میدونید دیگه هایدگر چی گفت؟ قبلا اینها را خدمت شما عرض کرده این برای یادآوری و بعد دوستان شرطشون نداشتن. علم هرمنوتیک چند تا تحول برش شد از نظر گستره. اولین تحول شلایرماهر انجام داد. چه کار کرد؟ شلایرماهر آمد علم هرمنوتیک را که بخشی نگر و جزئی نگر بود، یعنی هرمنوتیک کتاب مقدس جدا بود، هرمنوتیک متن‌های حقوقی جدا بود، هرمنوتیک متن‌های ادبی جدا بود، هرمنوتیک متن‌های فلسفی، اینا جدا جدا برای خودش ایشان یک کاسه کرد. خب هرمنوتیک متن هر متن خود باشه، این شد یک گستره. دو، دومین نقطه عد و تحول و گستره با دیلتای انجام شد. دیلتای چکار کرد؟ تو اصلا متن مطلقیت نداره، اون چه که به انسان مربوط می شود مطرح هست، میخواد متن باشه، گفتار باشه، نوشتار باشه، یا یک پدیده هنری باشه، یک سیر تاریخی باشه. جنگ جهانی دوم را این ویژگی داره. چرا؟ چون یک پدیده انسانی است، امکان براش نقش داشته. آقای دیستان رو پر کرد دیگه، گفت گستره هرمنوتیک، حالا یکی از مطالبی هم که اینجا گفتیم همین بود، اختصاص به متن گفتاری و نوشتاری ندارد، اون چه که انسان درش نقش داره. درست؟ هر دیگر آمد از این بچه تر گفت، گفت چی؟ گفت اصلا هرمنوتیک یعنی با کل هستی سر و کار داره. میخواد متن باشه، میخواد گفتار باشه، میخواد انسانی باشه، میخواد غیر انسانی باشه. نسیمی هم که میوزد هرمنوتیک داره، برگ درختی هم که میجنبد هرمنوتیک داره، و حافظ همه چیز حرکت خورشید و ماه هرمنوتیک داره. ما با نگرش خودمان بدون اینکه رو بخوام از آقای هایدگر تقلید بکنیم، با جهانبینی الهی و توحیدی خودم میگیم هر درسته. چرا؟ زیرا با مقیاس خود اینها، با مقیاس خود آقای دیلتایی و مانند اینها که گفتن چی؟ گفتن اون چی که اراده، اختیار، انتخاب، علم، آگاهی درش دخالت داشته باشه، چون انسان چنین موجودیه دیگه، انسان یک فاعل مرید، آگاه و انتخابگر هست. ما میگیم انسان که چنین است، حق با شما هست. کل جهان فعل فاعلیست دانا و مختار و انتخاب کرد. لذا از منظر ما کل عالم هرمنوتیک داره، تفسیر داره، یعنی اینترپریتیشن داره. این حرف درست پرسه و این ما با همیشه باید مد نظر داشته باشیم. همسال آقای دیلتایی از کردن این متفکران غربی، ما هم که نمیخواییم بهشت جهنم افراد را مشخص کنیم، یک بحث طلبگی علمیه. حالا ممکنه خدای متعال اونها را روز قیامت یه معامله دیگری، ما فعلا کار به قیامت اینها نداریم. بحث ما فعلا این هستش که اینها یک نظریه های علمی است و این نظریه پردازان موضع و مبنای فلسفیشان بعضا الهادی بوده و اصلا انکار داشتن متافیزیک را. اون دسته یعنی که الهادی نبوده است، در نظریه پردازی برای متافیزیک و جهانبینی وحیانی و الهی سهم قائل نبودن، یعنی مد نظر قرار نمی دادن. مقصود امن شده این اومانیسم که از رنسانس به این طرف آمده، معیار و مبنا و محور تفکر دنیای غرب شده، لازمش همین معنا هست. انسان خدا مستجیر به لغت به حاشیه، همه انسان در متن قرار گرفت دیگه. این هست، این که ما میخواهیم علوم را دینی کنیم، بحث میشود دینی، نه اینی که حالا صد در صد مسئله این هستش که ما بیان فرمولهای فیزیک را یا ریاضیات را یا فلان علم دیگر را دقیقا از کتاب سنت در بیاریم. نه، اما شایوده و بنیاد و مبنای فلسفی اینها را باید بر مبنای وحی درست بکنیم، پایه گذاری بکنیم. اگر این مبنا نباشه، ما هم داریم همون تکرار هر کاری رو میکنیم، منتها ظاهرش میگیم چی؟ میگیم که دانشگاه اسلامی، میگیم جمهوری اسلامی. این میشه فقط یک شعار. این سخن، این دغدغه‌ای که شما زیاد شنیدید در فرمایشات جناب استاد آیت الله جوادی آمودی حفظ الله تعالی، نوشته های ایشان که در بحث علم و دین هم مطرح میکنن، اون یکی از نکات خیلی مهمی که ایشان روش تاکید داره همین مسئله است. اون جهانبینی و مبنای عالم اول باید تغییر بکنه. ملزم فرمایید، نه اینکه فقط بگم من مسلمان و من نماز میخوانم، من روزه میگیرم. بله این لازم است، ولی کافی نیست. دولت مرد ما، فرهیخته ما، اوزاری ما و دانشگاهی ما بلا استثناء، علم آه میتواند نظریه پرداز و عمل پرداز یک تئوری و عمل اسلامی دینی باشه. نه برای نماز میخوانه، بله باید بخوانه نماز را، میتونه نماز شب هم میخوانه، گریه میتونه، تعجب داره. این فایده یعنی این فایده کافی نیست، این فایده نداره، این لازم هست کافی نیست. این باید در این عمل سیاسی، اقتصادی و هر عمل دیگری که انجام میدهد، تدبیری، عمل تدبیری و عمل فکری و اندیشه پردازی و اندیشه ورزی اش که باید مد نظر داشت. اگه این باشه، ما میشه اسلامی. ولی روش متدولوژی همون آقا مشاهده آزمون مثل بقیه، یعنی ما هم روشمون با اون ماتریالیست در چین یا در روسیه یا جای دیگه فرق نمی کنه، اون هم لابراتوار داره ما هم داریم. در این هم بنا نیستش که وقتی میگن اسلامی کنیم بیان از این ابزارها بگیم دور، این تکنولوژی ها را از نو بیان بشیم خودمون برای تکنولوژی درست کنیم. حالا خب سمه مالا مهم اون بنیاد تفکر هست، این مهمه، ما این باید نظر داشته باشیم. اگر ما اینجور نگاه بکنیم اون هر ده هزگر درست میشه. هزگر گفت چی؟ گفت هرمونیدی که صحنه پهنه هستی رو میگیره، ما میگیم درسته. همه چیز هم تبیین دارد آقا، اینجور بگم تمام بکنم، همه چیز هم تبیین دارد، یک هم تفسیر دارد، اگه خیلون هم بگوید شما، سه هم تبیین دارد، هم تفسیر دارد، هم تحلیل قارین دارد. این ما اینجور نگاه میکنیم. هر پدیده به شما نگاه کنید قصد همینه. حالا ادامه بحث رو میشون صلی الله علیه و آله.
سلام علیکم.